تقریبا مثل هم نیستیم؟ منظورم میفهمید چی میخوام بگم؟ ضعف نظام آموزشی اونا بود که قرآن خوندن خوب بلدن ولی بلد نیستن دو کلمه از این کلمات عربی رو بفهمن. ضعف نظام آموزشی ما از قبل انقلاب تا بعد انقلاب اینه که من نمیتونم با یه برادر مسلمان عربم به زبان عربی تفاهم کنیم، با هم منظور هم دیگر رو برسونیم. این ضعف نیست؟ اینم به خاطر حکومت دخالت دینه؟ آقا آفت، مصیبت، مشکلات که در همه جا هست، شما فقط نتیجه ای که گرفتی بی معطل بی برو برگردی میگی این دین رو بذاریم از حکومت کنار همه مشکلات حل میشه؟ نه، این سر تسلیم نهادن در مقابل پارادایمیه که اونها به خاطرش جنگ تمدنها را انداختن و یه عده سربازی اونها را در میان ما میکنند. ولی اصل سخن من هیچ کدوم اینا نیست. اصل سخن من چه بود؟ اصل سخن من این بود که آقا جان فرض کنید تمام این حرف درست، تمام این آفت ها وجود داشته باشه، ما برای رفع مشکلاتمون، این جوابایی که گفتم اینا همه جوابای نقضی بود که نشون بدم چقدر نتیجه گیری که در این 16 17 سال دائما در مطبوعات اصلاح طلب و امروز در ماهواره های اصلاح طلب وجود داره چقدر در واقع عوامانه و غیر منصفانه است. اما حالا برگردیم به اصل بحث خودمون. سوال من هیچ کدوم این حرفا نیست، این بحثا بحثای فرعیه. بحث من اینه که اصلا گیرم که یه همچین مشکلاتی به وجود آمده باشد، گیرم که دینداری من که توش آمدم حکومت رو هم آوردم، یعنی تو حکومتم دخالت دادم دین رو، این آفتهایی داشته باشد، کما اینکه دینداری فردی من هم آفتهایی دارد ندارد. نماز من خیلی نمازه، حالا اون که دیگه به حکومت رفتی نداره، نمازی که قبل انقلاب میخوندم خیلی مثلا خالصانه بوده، تو هر سجده خدا رو مکاشفه میکردم، اینجوری بود. روزگیری های من مثلا خیلی درست بوده، فهم من از دین توی این دیگه، اینا مسائل فردیه دیگه، اینا دیگه خیلی درسته. زندگی فردی دینی ما آفت نداره، زندگی اجتماعیمون هم آفتهای خودشو داره. اما سوال من اینه، سوالی که در مقابل ماست اینه، برای این آفتها باید به خود دین مراجعه کرد یا به غیر؟ یعنی وقتی ما با یه مشکلی مواجه میشیم راه حل مشکلمون رو هم باید از خود دین بگیریم، یا اینکه باید کاری به دین نداشته باشیم، از بیرون دین برای دین، برای مشکلاتی که به خاطر دیندانی ما فراهم آمده بریم سراغ راه حل بگردیم؟ این اصل موضوع. و میخوام بگم کسی مثل مصطفی تاجزاده و یک دو جین از کسانی که به خودشون اصلاح طلب میگن دقیقاً دوچار همین مسئله هستن. وقتی میگن مدل مورد تقاضا و مدل دوست داشتنی اصلاح طلبان مدل چیه؟ مدل ترکیه ایه. دیدید که مدل ترکیه ای دقیقاً یعنی چی؟ دقیقا یعنی همین، یعنی مدل سکولار، یعنی دین خوبه، مردم هم به دین علاقه دارن، ولی دین همه جامعیت و کمال رو برای زندگی ما نداره. خود به خود تمایلات دینی در رأی مردم دخالت میکنه، ولی اینجور نیستش که بر اساس دین ما تصمیم بگیریم، بر پایه دین دنبال بکنیم مسائلمون رو. این عرض من رو به هیچ وجه شوخی نگیرید، به هیچ وجه شوخی نگیرید عرض من رو. امروز حسرت مدل ترکیه ای رو خوردن در میان برخی از جماعت اصلاح طلب یک مسئله رایجه. حالا اون تاجزاده که آدم بی کله شونه، آدم یه دنده شونه که این حرفا رو حالا از تو زندان می نویسه و منتشر هم می کنه و باقی قضایا، ولی من یک سوال مهمتر برام هست. بالاخره تاجزاده کم کسی نیست، از بزرگان این جماعته در حد معاون وزیر بوده، حتی مهمتر از خود وزیر بوده، معاون وزیر کشور بوده، اونم مهمترین معاونت وزارت کشور بوده، معاون سیاسی وزیر کشور بوده که یکی از کلیدی ترین پست ها در نظام سیاسی ایران، معاون سیاسی وزیر کشور. این کم کسی نبوده. آیا کسی از میان مثلا اصلاح طلبانی که فکر میکنیم که اینا با تایزاده فرق میکنن، آیا شما به یاد داری که در مقابل این جمله موعظه گرفته باشه و گفته باشه نه این حرف مزخرفه؟ اگه دارید بگید. خب اگر ما مدل ترکیه‌ای نداشته باشیم، اگر سکولار نباشیم، فرض بفرمایید که این آفت‌ها رو در مقابل ما میذارند و حالا میخوایم تصمیم بگیریم که ما چی کار باید بکنیم. خیلی اینجا مسئله حساسه. اولا باید بدانیم که تصمیمی که میگیریم، راه حلی که ارائه میدیم باید در پایه دین باشه. این یک. خب حالا فرض کنید در پایه دین چند تا راه حل جلوی ما بود. یعنی مثلا یه عده‌ای از علما گفتن که برای حل این مشکلات اینجوری بکنیم، یه عده دیگه گفتن اینجوری بکنیم. این دیگه فرض دیگه. در اینجا چیکار باید کرد؟ کسی ایده‌ای داره؟ در اینجا چیکار باید کرد؟ من میخوام بگم در اینجا هر کاری میخواید بکنید بحث بعدیه، ولی یه کاری رو حتما باید بکنید. اون چه کاریه؟ چی؟ نه نه نه، میخوام بگم نکته بسیار ظریف اینجاست که این شبیه یک کویز میمونه. در این نقطه هم هر کاری میخواید بکنید باز باید بر اساس دین باشه. یعنی این که ما باید بر اساس دین مشکل رو حل بکنیم یک طرف قضیه است. حالا که میخواییم بر اساس دین مشکل رو حل بکنیم، دیدیم که بر اساس همون دین چند تا راه حل در مقابل ما قرار گرفت. این خودش مشکل دیگه است دیگه. این مشکل رو بعد بر اساس چی حل کنیم؟ بازم بر اساس دین. جامعیت اینو میگه دیگه. اینجاست که اون وقت شما میرسید به این که بنابراین هیچ راه حل جلوی پای ما نیست الا این که یک کسی حرف آخر رو بالاخره بزنه. و اون کسی که حرف آخر رو باید بزنه، اون هم باید بر اساس دین انتخاب بشه و بر اساس دین معلوم شده باشه. اینجوری نیستش که بگیم حالا که راه حلای گوناگون وجود داره پس بریم رفراندوم کنیم هرچی مردم خواستن. رفراندوم هم اون جایی میتونه معنا داشته باشه که رهبری دینی بگه رفراندوم بکنیم. الان خوب دقت کنید، همه ماجرا اینجاست. اگر کسی سکولار نباشد هیچ حرکتی رو نمیتونه فارغ از دین انجام بده. حتی این حرکت که حالا که چند تا راه حل ظاهرا دینی در مقابل ما هست چی کار باید بکنیم؟ جواب این سوال رو هم باید از کی بگیره؟ از خود دین باید بگیره دیگه. این اون نکته‌ای که تایزاده مطلقاً یا نفهمیده یا خودش رو نفهمیده. شما مقاله مشهور تایزاده رو حتما خوندید دیگه. میگوید که بین شیخ فضل الله نوری و میرزای ناینی یک گفتگوهایی در گرفت. شیخ فضل الله نوری خیلی اعتقاد داشت که چکار بکنیم؟ حکومت رو به دست بگیریم. میرزای ناینی میگفت نه، الان مصلحت نیست این کار رو بکنیم. بعد میرزای ناینی دلایلی میآورد. از جمله مهمترین دلایلی که می آورد میرزای ناینی یکیش همین بود که امروز وضعیت ما بسیار ناکارآمده و این میتونه آفتهایی داشته باشد. بعد تایزاده همینجا دیگه موضوع رو ترانکیت کرده بود. خب ببین ما همینیم، ما اصلاح طلبان مثل میرزای ناینی میگیم که اینجوریه وضعیت. او متوجه چیزی که خودشو به قفلت میزد این بود که میرزای ناینی هم در مقام چی داره یه همچین حرفی رو میزنه؟ در مقام یک تصمیم گیرنده دینی. این همون حرفی که بارها گفتم. ممکن است ما یه روزی تصمیم بگیریم از حکومت کنار بکشیم، یعنی از تشکیلات حکومتی کنار بکشیم. این اصلا چیز عجیبی نیست، اما مشروعیت این تصمیم ما مبتنی بر چیه؟ کی این تصمیم میتونه مشروعیت داشته باشه؟ کی؟ که رهبری دینی ما بگه ما الان وارد حکومت نمیشیم. بنابراین که انهو ما حکومتمونو داریم، اما اینکه حکومت چگونه رفتار بکند رو کی باید تشخیص بده؟ همون رهبری دینی. کما اینکه امام خمینی یه دورانی تصمیم گرفته بود، تصمیم نگرفته بود که حکومت رو به دست بگیره، هی به شاه نصیحت میکرد. خوب دقت کنید، تمام ظرافت مسئله اینجاست. فرق است میان اینکه رهبری دینی تصمیم بگیرد الان مثلا ما یه حالت منفعلی داشته باشیم یا دخالت نکنیم، و بین اینکه اساسا ما به رهبری دینی قائل نباشیم و فکر کنیم داریم دینداری میکنیم و مسائل اجتماعیمون هم فارغ از دین داریم دنبال میکنیم، یا بدون رهبری دینی داریم دنبال میکنیم. در واقع مسئله اینجوریه. وقتی که پس ببینید صورت مسئله خیلی واضحه. زندگی ما باید به کلی بر اساس دین باشه. دین رو هم که گفتم فقط نقل نیست، این یک، عقل و نقل. پس زندگی ما به کلی باید بر اساس دین باشه. اگر بر اساس دین راه حلای گوناگون وجود داشت، راه حلای گوناگون وجود داشت، یعنی بعضی گفتن این کاری کنید، بعضی گفتن اون کارو بکنیم، حالا چی کار باید بکنیم؟ پاسخ این سوال رو هم باید از دین بپرسیم. دین باید به ما بگوید که اگر راه حلای گوناگون وجود داشت چی کار باید بکنیم. دین باید بگویدش که خب حالا که میخواییم پس این رو هم باید از دین بپرسیم، معنیش این میشود که چه بخواهیم در حکومت دخالت بکنیم، چه بخواهیم در حکومت دخالت نکنیم، باید چی داشته باشیم؟ رهبری دینی که تلاش جمعی ما رو برای ما معلوم بکنه. چه بخواهیم جنگ بکنیم، چه بخواهیم صلح بکنیم، باید چی داشته باشیم؟ رهبری دینی. چه بخواهیم فلان مسیر توسعه رو بریم، چه بخواهیم بهمان مسیر توسعه رو بریم، باید چی داشته باشیم؟ یعنی اگر سکولار نباشیم گریزی از داشتن رهبری دینی نیست. این همه ای ماجرا. میگن یه وقتی به آقای بروجردی میگفتن که این حرف رو توی سایت های اصلاح طلب زیاد میزنن تازگی ها، به آقای بروجردی میگفتن که خب شما حکومت رو به دست بگیرید و الو بلو این حرفا. آقای بروجردی در جواب میگفتش که فرض فرمایید ما به دست گرفت، خب حالا کارو به کی بسپریم؟ مثلا به آقای بروجردی میگفتن که فرض کنید محمد علی فروغی مثلا حالا آدم فاسدیه، نخست وزیر مثلا اینجوریه اونجوریه، یا تقی‌زاده اینجوریه، مثال دارم میزنم، ما بیایم خودمون کوتا به دست بگیریم. آقای بروجردی در جواب میگفته که فرض کنید به دست گرفتیم، ها فرض کنید، خب حالا کارو بدیم به کی؟ بعد میگه آقای بروجردی خنده‌ای میکرد، یه کسی اونجا که از اهل بیتش اونجا بود، میگم مثلا فرض کنید بدین به این حاج آقای فلان. بعد آقای بروجردی میخندید، میگه حاج آقای فلان این همون فروغیه، ریششو بتراش عمامشو برداری همونه، با اون فرقی نمیکنه، فقط لباسش با اون فرق میکنه. ببینید این یه تشخیصه، آقای بروجردی تشخیصه نه. بنابراین نتیجه میگیره که نه ما نباید دخالت کنیم. این نتیجه میتونه مشروعیت داشته باشه، هیچ اشکالی نداره، ولی لازمه این مشروعیت چیه؟ رهبری دینیه که تشخیص. امام صادق میگه الان در حکومت دخالت نمی کنم. امام حسن میگه من الان صلح میکنم. ها؟ امام رضا میگه من ولیعهدی رو هم میپذیرم. امام حسین میگه تا آخر قطره خونمون کشته میشه. امام مهدی میگه من فعلا غایب میشم. تمام اینا دینی هست، مشروط بر این که رهبری دینی وجود داره. و ما به رهبری دینی ما چی کار داریم؟ به حکومت ما به رهبری دینی کار داریم. امام چی میگه؟ ما صلح میکنیم بر اساس دین، جنگ میکنیم بر اساس دین. من ممکنه بگم که امروز صلح بهتره، شما ممکنه بگید امروز جنگ بهتره. اشکال نداره، اشکال نداره. آخرش به حرف رهبری دینی باید عمل بکنیم. ولو اینکه شما فکر میکنید صلح بهتره، من فکر میکنم جنگ بهتره. باشه باشه، آخرش باید به حرف رهبری دینی عمل کرد. دیر شده؟ نه، چون وقتی نماز الان من اجازه میخوام این بحثا همینجا قطع بکنم دیگه. امشب هم بهتون مرخصی میدم، بعد از نماز دیگه جلسه نمیگذاریم، بعد از نماز میریم انشالله. ولی کم کم دیگه ما باید جوری تنظیم کنیم که استراحت کلاس بیفته به نمازمون دیگه، که بعد بتونیم درس رو ادامه بدیم چون وقت کم میاریم. من خیلی امیدوار بودم که این جلسه این بحث رو تمام کنم، چون شما هم سوالتون رو بذارید برای اول جلسه بعد. خیلی امیدوار، ولی متاسفانه تمام نشد. ولی اون چی که باید میگفتم رو گفتم. این بسیار مهمه که ما متوجه بشیم که دینداری بدون رهبری دینی معنا نداره، اصلا وجود نداره. و این از نتایج سکولار نبودن نگاه ما به دینه، یعنی از نتایج فهم این استش که دین برای زندگی ما جامعیت و کمال دارد. در پیاده کردن دین هم مشکلاتی اگر وجود داشته باشد، باز هم راه حل باید از کی پرسید؟ از خود دین باید پرسید. و این نتیجه همونیه که ما در ایستای در باد بارها گفتیم، زندگی یعنی دین و دین یعنی زندگی. و این اصلا حرف عجیب غریبی نیست. غربی ها مگر چه میکنن؟ اونام بر اساس اصول خودشون عمل میکنن دیگه. اونام هیچ وقت به بیرون از اصول خودشون مراجعه نمیکنن. ما هم باید بر اساس اصول خودمون زندگی کنیم. ما یه اصولی داریم و باید بر اساس اصول خودمون تصمیم بگیریم و هیچ وقت نمیتونیم از این اصول بیرون بریم. نکته اصلی اینجاست که این اصول به تمام زندگی ما ناظره. و ما هرگز نمیتونیم برای تصمیم گیری برای کل زندگیمون به چیزی بیرون از این مراجعه کنیم. این نتیجه نگرشیه که اگر ما سکولار نباشیم بهش خواهیم رسید. خب اجازه بدید که ساعت چند هزار میشه؟ شده یا داره میشه؟ شد. خیلی خوب باشه. پس اجازه بدید با توجه من چرا حیفه من این بذارید من با غزلی منسوب به حافظ سخنم به پایان میبرم. با اطمینان میتونم بگم این غزل متعلق به حافظ نیست، ولی به او منسوب شده و انصافاً یکی دو بیت، نه همش، ولی یکی دو بیت دلنشین در این غزل هست. مجموعاً خیلی هم غزل ارزشمندی نیست و با غزلیات حافظ به نظر من قابل مقایسه نیست، ولی یکی دو بیتش انصافاً دلنشین و زیباست. چیزی که هست از این غزل نمیشه عبور کرد، چون اگر بر سر قبر حافظ هیچ وقت حاضر شده باشید، امروز هم روز جهانی حافظ بود دیگه، اگر بر سر قبر حافظ هیچ وقت حاضر شده باشید، خواهید دید که این غزل رو در اطراف سنگ قبر او نوشتن و فعلا که روی قبر او هست. من این غزل رو که بخوانم میدونید که من چرا برای امشب این غزل رو انتخاب کردم. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. چون احمدم شفیعی بود روز رستخیز، گو این تن بلا کش من پرگناه باش. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. قبر امام هشتم سلطان دین رضا، از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. دستت نمی رسد که بچینی گلی ز شاخ، باری به پای گلبن ایشان گیاه باش. مرد خداشناس که تقوا طلب کند، خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش. حافظ طریق بندگی شاه پیش کن، وانگاه در طریق چون مردان راه باش. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.